الا بالله العلی العظیم. صحبت در تفسیر آیه 12 از سوره مبارکه فتح بود که عرض کردیم این آیه مربوط به صلح حدیبیه است. ما جلسه دیروز واقعا شرمنده رفقا شدیم، انقدر کوتاه بود، انقدر کم بود که تا اومدیم بحث جلسه قبلش رو مرور بکنیم متاسفانه بعضا هم مغرب خوردیم و نتونست مثلا بحث بکنیم. یکی از این مؤمنین پیرمردایی هم که اینجا تشریف میاره، این بند خدا اون جلسه قبلش هم بوده، دیروز هم بود. بعد ما که از منبر اومدیم پایین گفت حاج آقا شما که فقط میگی پیغمبر این کار کرده، خب ادامش چی؟ بنده خدا گلمند بود که چرا او حرفی که جلسه قبل گفتیم و بازم تکرار کردیم و ادامه ندیم. گویا خیلی مشتاق بوده که بله بنده خدا خیلی مشتاق بوده که بدون ادامش چی میشه، ما نتونستیم. یکی بنده خودم ناراحت شدم. علیحال دیگه اون بحث جلسه دیروز رو که مرور کردیم دیگه مرور و تکرارم نمی کنم، به ادامش بپردازم. خلاصه این که در این قضیه صلح حدیبیه که این آیه شأن نزولش مربوط به همین صلح حدیبیه است، پیامبر با 1400 نفر از مسلمانهای انصار و مهاجر رسیدن به نزدیکی های مکه. در یک منزلی مکه در یه روسته که اسم اون روسته همین حدیبیه بودن، یهودیان که یه گروهی از مشرکان دارن به طرفشون میان، چون از جلوتر یه عده از جاسوسا به این سران و بزرگان قریش خبر داده بودن که حالا اونا که نمیفتن پیغمبر، میفتن محمد با اصحابش داره میاد طرف مکه، و براشون سوال بود، براشون ابهام بود که اینا برای چی دوباره اومدن، میخوان بجنگن، هوای جنگ به سرشون زده. خلاصه یه عده رو فرستادن اومدن به طرف پیغمبر. اونا از اول قصد داشتن که اگر تونستن یه جنگ و خونریزی داشته باشن و اگر هم تونستن یه عده رو اسیر بگیرن، در حالی که قدرت خدا همینه، واقعا اعجاز نمایی پیغمبر همینه. اینایی که از طرف مشرکای مکه اومده بودن نه تنها نتونستن غلبه بکنن، نه تنها نتونستن از مسلمان ها احد رو دستگیر کنن، بلکه کل اون گروه به دست همین مسلمان‌های همراه پیغمبر که ابزار جنگی و آنچنانی هم نداشتن دستگیر شدن. همه اونا به چنگ اینا افتادن. ولی از اونجایی که پیغمبر از طرف خود متعال اصلا تو این سفر مأمور به جنگ نبود و قصد جنگیدن رو هم نداشت، بعد یه ضربه شست بهشون نشون داد و قدرت نمایی کردن، اینا رو که دستگیر کردن بعد گویا دیگه آزادشون کردن. ببین مشابه همین عملیات وعده صادق دو، واقعا هدف این بود که ما برای یه قدرت نمایی بکنیم، یه ضربه شست بهشون نشون بدیم که میتونه. 200 موشک که بالای 90% خورد به اون جاهایی که تعیین شده بود، میتونستیم نقطه هدف رو به جای اون مراکزی که مراکز نظامی بود، حالا شاید خیلی از باب مراد خیلی مراکز نظامی حساسن چه بسا بازش نبوده، میتونستیم تنظیمش بکنیم رو مراکز تجاری تو، میتونستیم تنظیم بکنیم رو مراکز بیمارستان ها و درمانی تو، میتونستیم تنظیمش رو مراکز آموزشی تو، رو مراکز مسکن میتونستیم تنظیم بکنیم. وقت مگه سر تا تای اسرائیل چقدره؟ شنیدم 15 کیلومتر این ارزش. 15 کیلومتر میگه چقدره؟ شما از همین پرتان که هم حرکت بکنه به حرم رسیده نرسه میشه 15 کیلومتر. یعنی کل عرض و محدودی که در اختیار اسرائیله از همین مسجد ما تو پردیسان تا حرم اینقدره. میگه چقدر آخه این 200 موشک اگه میخواست به این مراکز برخورد بکنه؟ اتفاق نکته همین بود، ضرب 60 بهشون نشون دادیم که بشینن سر جاشون. از ما دو مطلب رو بفهمن. ما که از قبل گفتیم ایران کشور جنگ افروز نیست، واقعا اینجا ثابت کردیم جنگ افروز نیستیم، و از قبل هم ثابت کردیم که دستمون بسته نیست و قدرت دفاع رو داریم، اینم ثابت کردیم. خدا حفظ کنه حضرت آقا رو. واقعا این پیامایی که به قلب نازنین این عزیز میرسه واقعا الهامات همین عرشیه. واقعا اینجا پیغمبر رفتارش این بود. این گروهی که به طمع حمله و هجوم اومده بودن و بعدشون نمی اومد که اگه تونستن عده رو اسیر بکنن، چون وقتی اینا اومدن سلاح جنگی با خودشون ندارن، اصلا آرایش نظامی و جنگی نبود. از اون برای یک عده از شترا رو دیدن که این شترا عرض به خدمت شما نماد قربانی داشتن، که از زمان سابق هم رسم بوده که حاجه وقتی میخواستن مشرف بشن اون قربانی رو با علامت و نماد خاص همراه میبردن. خب حضرت تعداد زیاد از شترا رو به عنوان نماد و قربانی همراه برداشته بود. از اون ور نه زرهی، نه کلاخودی، نه سفری، نه ابزار خاصی، هیچی نبود. مشرکای مکه وقتی این وضعیت رو دیدن یه تمعی هم کردن که اینا رو زمینگیر بکنن، ولی قدرت پروردگار کاملا کارو برعکس نشون داد. تمام اونها به چنگ پیغمبر افتادن، همه دستگیر شدن، ولی همونطور که عرض کردم چون پیامبر مأمور به جنگ نبودی که بیشتر از پیشروی نکرد، تا اینکه خلیفه سومین عثمان رو فرستاد به طرف اونها که بتونه حالا باشن یه مذاکره‌ای بکنه و بالاخره تمهیداتی بشه، یه دموکراسی و چی نه دموکراسی نمیگن یه چی میگن چی مزانه یه اصطلاح خاصی داشت، مذاکره که عرض کردم این مذاکرات سیاسی رو یه اصطلاح خاصی بهش میگن. خلاصه به این هدف که از طریق مذاکره دلشون رو نرم بکنن که کار محقق بشه عثمان رو فرستاد. وقتی که عثمان رو فرستاد مدتی گذشت ازش خبری نشد، شایعه کردن که عثمان رو اونجا کشتن، عثمان رو اونجا کشتن، و این خب بار منفی برای کاروان پیامبر و جبهه اسلام داشت. و از اون طرف حضرت تمهیدات دیگه انجام داد که اینها ملزم شدن، چون بالاخره ضرب شست به هم دیده بودن، ملزم شدن که بیان پای میز مذاکره حاضر بشن و به صلح رضایت دادن. وقتی بحث به صلح رسید چند تا این صلح و پیمان نامه برای خودش بند و شروط داشت، یکیش این بود اونا پیامبر نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم. اینا گفتن این بسم الله چی نوشتی؟ اون عقد و قرارداد باید مورد توافق طرفین باشه. الله الرحمن الرحیم رو شما قبول دارید، توحید و خداپرستی رو شما قبول دارید، ما که قبول نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم رو حذف کن. عرض به خدمت شما اینجا پیامبر به جای بسم الله الرحمن الرحیم نوشت بسم اللهم. همین که یه درجه تنزل کرد اونا گفتن خب بس همین مقدار کافی، اشکال نداره. وقت باز بعضی از مفسرین نوشتن که به مزگ پیامبر اینطور عقب نشینی کرد، خلیفه دوم اینجا دادش در اومد، اعتراض کرد که تو چرا داری کوتاهی میکنی؟ چرا داره عقب نشینی میکنی؟ همون بسم الله الرحمن الرحیم رو سفت و محکم بنویس و پاشم باش. ببین آقا بعضی که میخوان از ولی جامعه، از امام جامعه جلو بیفتن، اینا درسه ها، اینا برای امروز هم درسه. وقتی که ولایت فقیه جامعه شرط رو قبول کردیم و اونو تو نوک و قله قرار میدیم، یعنی زاویه دید او خیلی بازتر و وسیع‌تر از زاویه دید منه. وقتی او چیز رو میبینه به دید او و به قضاوت او احترام بذاریم. پیغمبر تو این قضیه میدونست که این صلح چقدر برکات داره، واقعا هم همین شد. این صلح حدیبیه خیلی برکات داره، فتح مکه و گسترش اسلام در جزیره العرب، در خیلی از نقاطی که اصلا فکرش هم نمی‌کرده. علی حال اینجا خلیفه دوم، حالا ما تعبیر به خلیفه دوم میکنیم، اینجا اعتراض کرد ولی حضرت به اعتراضشون هم توجه نکرد و به جای اون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بسمک اللهم نوشت. بعد یه بند دیگهش باز این بود که پیامبر فرمود که محمد رسول الله فلان و فلان، یعنی اون چیزی که از طرف پیغمبر بود با عنوان محمد رسول الله بود. گفتن این چی نشی محمد رسول الله؟ مگه ما اصلا تو رو به عنوان رسول خدا و پیغمبر اله قبول داریم که اومدی قید زدی؟ باید اینش هم عوض بکنی. حضرت اینجا هم دوباره کوتاه میگم شاید محمد ابن عبدالله به جای رسول رسول رو خط زد. حالا یه نکته اخلاقی همجا بگم دیگه، چون بعضی برخورد کردیم جالبه. پیغمبر چون هدفش گسترش اسلام و گسترش دین و فتح مکه و اون جایگاه عرشی قرآنی بود، وقتی که اونا اعتراض کردن به محمد رسول الله، گفت اشکال نداره به جای رسول الله بسید محمد ابن عبدالله. میگن همونجا بود که خدا امتال اون آیه کریمه محمد رسول الله و الذین بله محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، همین سوره فتح آیه 29. این آیه دقیقا همین موقع نازل شده. خیلی نکته قشنگی ها گرفتید آقا؟ حالا بعضا هم برخورد کردیم، ولی تلفن یه بار دیگه تکرار کنم، این آیه محمد رسول الله کی نازل شد؟ همین موقعی که در صلح حدیبیه پیامبر با مشرکین داشت عهدنامه رو امضا میکرد، داشتن چکشکاری میکردن، قرارداد رو داشتن چکشکاری میکردن، مشرکا اعتراض کردن، گفتن ما تو رو رسول خدا نمیشناسیم، تو محمد رسول الله نیستی، تو محمد ابن عبدالله. پیغمبر به خاطر خدا کوتاه اومد، گفت باشه محمد ابن عبدالله، اینو بنویسید. همین که کوتاه اومد این آیه نازل شد، محمد رسول الله والذین معه اشداء. یه حرفش اینه، پامیشن آقا ما هم اگه به خاطر دین کوتاه بیاییم خدا به ما هم مقام میده، رتبه میده. بعضی از ما خدا یا به تو پناه میبریم، به تو میخوام رتبه و مقاممون رو خودمون بسازیم که به جایی نمیرسیم. اگه به خاطر خدا کوتاه بیاییم، خدا رتبه و مقام میسازه که خوبش هم میسازه. خدا به خاطر حق حضرت زهرا، به خاطر حق بی، به وساطت حقیقی از سر فضل کرم به ما روزی بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.